امروز اولین روز از هفته بهزیستیه. بهزیستی عبارت است از مجموعه هماهنگ از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که با نظارت یا کمک دولت برای بهبود زندگی افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه انجام میشه. این تعریفیه که سازمان ملل متحد از بهزیستی ارائه کرده. سازمان بهزیستی در ایران یک نهاد دولتی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خدماتی رو به افراد نیازمند جامعه ارائه میده. از بدو تأسیس سازمان بهزیستی 52 وظیفه بر عهده این سازمان گذاشته شد که رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، شیرخوارها و مراکز شبه خانواده، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، مسئولیت سلامت روان جامعه، امور مربوط به مهدهای کودک، سالمندان، معلولان، کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش‌های پیش از ازدواج بخشی از اونه. تلاش برای حفظ کیان خانواده‌های آسیب دیده و آسیب پذیر، نگهداری و مراقبت و توانبخشی معلولان و آماده سازی اونها برای از سرگیری زندگی عادی در جامعه، توسعه پژوهش‌های کاربردی برای پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، بازپروری، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، تامین موجبات تشویق و جلب مشارکت‌های مردمی به منظور بهبود کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر و نیز تشویق و حمایت از بخش غیر دولتی به منظور سرمایه گذاری در هر یک از حالت‌های توانبخشی و اجتماعی از عمده‌ترین وظایف و مسئولیت‌های سازمان بهزیستی ذکر شده. من سودابه آقاجانیان هستم، همراه شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. سلام، روز شما شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت در صحت و سلامتی باشه الهی. در بعد از ظهر شنبه 25 تیر ماه همراه شما هستیم در رادیو تهران.
آقای محمد مهدی امیری، رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور، دانش آموخته رشته مددکاری اجتماعی، گرایش مدیریت رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین کارشناس ارشد علوم اجتماعی در گرایش جمعیت شناسی. آقای امیری مدرس دانشگاه و مددکار اجتماعی است و بیش از 30 سال سابقه فعالیت دولتی و مدیریتی در سطوح مختلف را دارد.
بله، با پیشینه جناب آقای محمد مهدی امیری، رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور که مهمان شریف برنامه ما هستند، آشنا شدید. جناب آقای امیری در استودیو حاضر هستند. سلام عرض می‌کنم، خیر مقدم. هفته بهزیستی رو هم به شما و همکاران ارجمندتون تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه و آغاز هفته بهزیستی رو به همه همکاران خودم در سازمان بهزیستی در سطوح مختلف و به همه گروه‌های هدف و همه مردم و همه شهروندان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و آرزومندم که بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم.
انشالله. جناب امیری، بیشتر مردم با سازمان بهزیستی آشنایی کامل دارند. سازمانی خوشنام که به هر حال اون که از سابقهش هم ما میدونیم در خدمت رسانی به محرومین و کسانی که جامعه هدف هستند موفق بوده. اما من دلم میخواد که اجمالا یه مختصر توضیح بفرمایید. سازمان بهزیستی چند ساله که شروع به کار کرده؟
سازمان بهزیستی از سال 1358 با ادغام 13 سازمان متفاوت از زمان گذشته قبل از انقلاب در واقع با همت شهید دکتر فیاض بخش که یادشون رو گرامی می‌داریم تشکیل شد و در قالب معاونت‌های تخصصی توانبخشی برای رسیدگی به امور معلولین و همه زیرشاخه‌های معلولیت‌ها و همچنین در حوزه امور اجتماعی برای رسیدگی به امور زنان و کودکان بی‌سرپرست، آسیب‌های اجتماعی و مواردی که در حوزه اجتماعی قرار می‌گیرند و همچنین در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌ها در این معاونت فعالیت داره و در واقع معاونت‌های توسعه و توسعه منابع و مشارکت‌ها و اشتغال هم در کنار به عنوان حوزه‌های پشتیبانی سازمان برای رسیدگی به درخواست‌های مردم در این سه حوزه تخصصی فعالیت داره.
بله.
اون چیزی که شما هم فرمودید در واقع 52 وظیفه رو به عهده سازمان گذاشتن که البته از سال گذشته بخش مهد کودک منتظر شد و بقیه شهر وظایف الان در واقع پیش رو هست و سازمان هم تلاش میکنه با رویکرد مددکاری اجتماعی، با بهره‌گیری از دانش و تجربه مورد نیاز، با استفاده از بدنه کارشناسی قوی که داره به عنوان متولی سلامت اجتماعی خدمات مورد نیاز رو بتونه احصا بکنه، رصد بکنه و متناسب با اون تلاش خودش رو برای در واقع پاسخگویی مناسب به گروه‌های هدف ارائه بکنه.
انشالله. خب اما یکی از مجموعه ها که شما مسئولیتش رو به عهده دارید مرکز پذیرش و هماهنگی گروه های هدف سازمان بهزیستی کشور، راجع به این مرکز بیشتر توضیح میدیم و شرح وظایفش.
مرکز پذیرش و هماهنگی در واقع همون ارتباطات مردمی دستگاه های دیگر هست که در سازمان بهزیستی به لحاظ اینکه ما تشکیلات سازمانیمون رو بتونیم بهبود بدیم با یه تغییر نام از چارت‌های دیگر استفاده کردیم، ولی 12 تا وظیفه رو این مرکز به عهده داره که اولیش و مهمترینش رسیدگی و پذیرش درخواست‌های عموم مردم در واقع گروه‌های هدف سازمان هست برای پاسخگویی و 11 وظیفه دیگر هم در دل این در واقع درخواست‌ها مستتر هست.
بله.
این مرکز در واقع به شکل حالا رسمی اون از دهه 80 که ارتباطات مردمی در واقع شکل گرفت این مرکز هم شکل گرفته در کنار سازمان و عموماً تمامی ارجاعات در سطح اول و مراجعین و هر کسی به هر نحوی به هر حال لازمه که به سازمان لینک بشه و دریافت خدمت داشته باشه و یا اینکه پرسش داره، سوال داره و یا اینکه میخواد راهنمایی بگیره به حوزه پذیرش و هماهنگی یا همین ارتباطات مردمی مراجعه میکنه.
یعنی شما خط اول هستید؟
ما خط اول هستیم. در تمام استانهامون هم این تشکیلات متناظر وجود داره و در استانها هم خط اول هستند. به لحاظ اینکه در واقع مراجعین در بخش ستادی تداخلی به وجود نیاد این پیشانی ایجاد شد برای اینکه از افرادی با سعی صدر، با حوصله، با خلق خوش و با صبر و متانت استفاده بشه برای اینکه مراجعینی که میان خب گاهن درخواستایی دارن که پاسخ نگرفتن، درخواستایی دارن که نیازمند رسیدگی بیشتره، درخواستایی دارن که نیاز به آرامش داره و جنس مراجعین ما هم طوری هست که ضمن اینکه ناکامی هایی ممکنه داشته باشن خب اعصاب روان هستن، معلول هستن، خانواده مشکل داره، خود حوزه اجتماعیش هم همینطور. به هر حال میدونیم وقتی مشکلات تبلور پیدا میکنه تاباوری افراد و خانواده ها رو کم میکنه.
بله.
لذا لازمه این که یک مرکزی تخصصی برای این کار، برای رسیدگی به این افراد شکل بگیره که وقت زیادی رو هم طلبه که این افراد در ورود به سازمان در واقع ابتدا به این قسمت مراجعه بکنن، ارزیابی های اولیه اتفاق بیفته و در صورت نیاز اگر پاسخ در اون واحد مراجعه شده دریافت نشد به استان مربوطه و یا اینکه به معاونت‌های ستادی سازمان لینک میشه، پیگیری میشه تا دریافت خدمات و پاسخگویی کامل در واقع در این حوزه انجام خواهد شد.
خیلی خوب. این ارتباطی که شما برقرار میکنین هم به شکل حضوری هم تلفنی؟
دقیقاً بله. ما یک سری مراجعینمون از طریق حضور خودشون شکل میگیره و میدونید که در جامعه ما و در فرهنگ ما خب کمتر به اینکه واسطه ای رو بتراشن اعتماد میکنند و در واقع فقر موجود در گروه های هدف گاهن و سواد پایین باعث میشه که نتونن خیلی از سامانه ها استفاده بکنن، نه در همه بخش ها البته، مناطق کمتر برخوردار این زیر ساخت ها رو ندارن و ترجیح میدن که حضوراً برن و حضوراً پاسخ بگیرن و این حضوری رفتن اعتماد بیشتری رو ایجاد میکنه برای مراجعه. بسیاری از افراد حضوری مراجعه دارند و هستند در میان آنها افرادی که خب از طریق ارجاع مکاتبات، از طریق ثبت نام در سامانه ها، از طریق سیستم های پاسخگویی ملی مثل سامت که ارتباط مردم با دولت هست و یا طرق دیگر فضای مجازی، تلفن و یا هر شکل دیگری درخواست های خودشون رو مطرح میکنن و میتونن مطالباتشون رو پیگیری بکنن.
بله.
البته اون چیزی که مطرح هست این ارجاعات در صفحه اول در قالب میز خدمت از سال 97 خصوصا برجسته شد و مقرر بود که سازمان ها و وزارت خونه ها میز خدمت های خودشون رو تجهیز بکنن برای رسیدگی به همه درخواست ها و مطالبات و به تدریج به سمت زیرساخت های فناوری و الکترونیک بریم که از مراجعین حضوری کاسته بشه، که این شکل در سازمان بهزیستی هم در حال اتفاق هست.
خب ما شنیدیم خیلی از این سامانه های تلفنی رو که پاسخگوی مردم هستن در سازمان بهزیستی، مثل مثلا سامانه تلفنی 123، شما با اینها در ارتباط هستید، مثل اینها هستین یا کار حوزه کاریتون متفاوته؟
متفاوت هست. ببینید، عرض کردم که سازمان سه معاونت داره.
بله.
در حوزه اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان و اورژانس اجتماعی اون سامانه 123 رو در واقع مدیریت میکنه و در حوزه پیشگیری سامانه 1480 مشاوره تلفنی و خط ملی اعتیاد و سایر سامانه ها رو داریم. در حوزه اجتماعی باز سامانه فرزندخواندگی رو داریم. سامانه های زیادی هست در سازمان برای ارتباط که 12 تا سامانه پرکاربرد داره که ذیل سایت سازمان اطلاع رسانی شده و همه افراد میتونن با اونها ورود بکنن. از جمله سامانه صدور مجوز مراکز هست.
بله.
سامانه مربوط به امور دانشجویان هست. سامانه فرزندخواندگی هست. سامانه خود اورژانس اجتماعی هست. سامانه شفافیت و دیدبان هست برای شکایات و در واقع پیگیری مطالباتی که جنبه نارضایتی گاهن پیدا می کنند. سامانه مشاوره رو داریم ما. مثبت زندگی یا در واقع لایف پلایس هست که در تمامی مراکز شهرستان ها و در نقاط مشخص اینها مستقر شدن به عنوان واحد اجرایی خط اول. اینها سامانه دارن و میتونن از اون طریق در واقع ارتباط بگیرن. سامانه قوانین مقررات هست، سامانه کمک های مردمی هست، مشارکت.
خب آقای امیری، پس از چه طریقی مردم با شما میتونن در ارتباط باشن و وقتی که میفرمایید این همه سامانه وجود داره که مردم خودشون مستقیما بتونن تماس بگیرن، چه توصیه میکنید و چه نیازی هست که به شما پس ارتباط برقرار بکنن، با شما ارتباط برقرار بکنن؟
ببین، اینکه چگونه با ما ارتباط میگیرن، خب میتونن مکاتبه از طریق اتوماسیون اداری ارتباط بگیرن. توی هر کدوم از این سامانه ها هم که افراد درخواست هاشون رو ارائه بکنن، حسب مأخذی که باید اون کار جواب بگیره خود به خود سامانه ارجاع میده. و اگر در باب مثلا حالا اموری مثل تحت پوشش قرار گرفتن، کمک های موردی، نمیدونم خدمات رفاهی، درخواست هایی که قابل انجام بوده و انجام نشده و یا اینکه نیاز به هماهنگی هایی داره که بایستی از بر اساس شرح وظایف با رو هر حوزه این ارتباط پیدا بکنه از طریق اون سامانه لینک میشه. این سامانه ها بیشتر در واقع در حوزه های مربوطه خودشون قرار گرفتن.
بله.
اما اون غیر حضوری هایی که من خدمت شما عرض کردم، خب مردم در سفرهای آقای ریاست جمهور، آقای رئیس جمهور در استان ها مکاتباتی دارن، اونها به ما اجرا میشن. تو سامانه 111 ارتباط مردم با دولت اگر مطالبه ای دارند به سامانه صامت سازمان ارسال میشه. مراجعه به وزارتخونه های متفاوت هست و اونها ارتباطات مردمی ها با هم لینکن. به هر حال این سامانه ها اینها رو اجرا میدن برای رسیدگی، و ما توصیه‌مون این هست که مردم اعتماد بکنن به اینکه حضور پیدا نکنن و اگر درخواستی غیر حضوری میاد یا در سامانه اتوماسیون قابل انجامه یا حتی اگر با تلفن قابل انجامه، کارشناسان این مرکز و متناظر ما در سطح استان هامون تا پیگیری کامل در واقع پاسخ اون فرد متقاضی مورد رو پیگیری میکنن و اصلا شاید نیازی به مراجعه نباشه، چون مراجعات در واقع هم خطرات خاص خودش رو داره از استانهای دور و هم هزینه بر هست.
بله. تو این یک سال اخیر بیشترین مراجعات فکر کنید در چه حوزه‌ای بوده؟ اصلا احصا کردین؟ میدونین چیه؟
بله، ببینید متاسفانه از با پیچیده شدن شرایط اقتصادی اجتماعی که حالا یه نکته ای رو باز باید تشکر کردیم که امید همیشه در بین جامعه در واقع تحت پوشش ما زنده هست و زنده خواهد بود و ما به یمن مدد الهی و کمک‌های مردمی و ظرفیت‌های جامعه و کمک خیرین و انجیو ها همیشه کنار ما مردمی بودند که کار رو هندل کردند و کمک گرفتیم. عرضم خدمت شما جنس نیاز ها متفاوت شده. یعنی با توجه به شرایطی که پیش اومده ما 10 تا نیاز عمده رو که احصا کردیم.
بله.
خدمتون عرض میکنم، معیشت بود، تأمین مسکن و اجاره بها، اینها جدید متغیر شده، یعنی فراوانی اینها از گذشته اگر 10 بوده الان اومده 2 قرار گرفته.
صحیح.
تامین نیازهای درمانی به واسطه سنگین بودن اقلام دارویی و درمانی خصوصا معلولین تحت پوشش ما، گرانی لوازم توانبخشی و تهیه اینها گران شده و چون وارداتی هستند با دلار محاسبه میشن گاهن، قیمتها رو بالا برده. کمک هزینه های نگهداری در منزل، خیلی ها هستن دوست دارن که فرزندانشون و خودشون در منزل نگهداری کنن و دوست دارن که این کمک از طریق سازمان به خود اونها داده بشه تا تو منزل بچه هاشون رو، این هم یه درخواسته. کمک هزینه های مربوط به کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی که ما تحت عنوان تمام‌پزشکی ازشون یاد میکنیم، اینها هست. تو مناسب سازی مسکن برای معلولین ما تقاضاهامون زیاد شده. تو خرید لوازم ضروری زندگی، منزل و جهیزیه با بحث در واقع جوانی جمعیت که دستور مقام معظم رهبری هم هست، ما یک جهشی رو احتمالاً خواهیم داشت در این زمینه.
بله.
تو بحث اشتغال و بهره برداری از تسهیلات، درخواستا، در واقع اینا هنوز اون 10 تای اوله که دارم عرض می‌کنم و خصوصاً اجاره بها با گرانی مسکن.
بله.
اینها مهمترین مشکلات هست که 3 تای اینها برام خیلی اهمیت داره. ما روی منشأ، روی اجاره بها و تأمین ودیعه مسکن و روی نیازهای درمانی تمرکز لازم رو داریم پیدا میکنیم که بتونیم باری از مشکلات مردم رو انشالله در واقع برداریم.
خیلی خوب. 52 وظیفه بسیار عمده و اساسی که سازمان بهزیستی داره و متاسفانه این روزها که وضعیت معیشت، مسکن، تامین دارو برای بیماران و اجاره بها خودش تبدیل به یک چالش بزرگ شده، قطعا سازمان بهزیستی رو هم دچار چالش میکنه.
با سلام خدمت جناب آقای محمد مهدی امیری، رئیس مرکز پذیرش دوره هدف سازمان بهزیستی. ضمن خوش آمده به شما، این سوال دارم از خدمتون، در این هفته چه پیام خوشی برای ما یا مددجویان دارین که شاهد صحنه‌های غم‌انگیز در اجتماع نباشیم؟ سپاسگزارم. زنگنه هستم. خدا نگهدار.
تبریک عرض بکنیم به مددجویان عزیز و کسانی که میدونیم دائما انقدر با مشکلات متفاوت افراد در سطح جامعه برخورد میکنند که خودشون نیاز به کمک دارن. آقای امیری، یعنی من واقعا میگم اگر خودم جای یک مددکار بودم کم میآوردم. حالا این خبر خوش رو شما بفرمایید، ایشالله تو زمینه استخدام، نمیدونم افزایش حقوق، کمک های مادی و معنوی، هرچ که هست.
متشکرم از این شنونده گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز. شاید اون نویدی که ما بتونیم خدمت شما بگیم اینه که سازمان عزم خودش رو جزم کرده به این که مدیران در بین مردم حاضر باشند. این فکر میکنم یک آرزوی دست نیافتنی برای خیلی از گروه های هدفه که هر جا میرن میخوان برن مدیرا رو ببینن. ما سازوکاری رو طراحی کردیم که همه مدیران سازمان، مثل این که امروز در برنامه های شما حضور داریم و پاسخ میدیم، به صورت میدانی در تمام استانها حضور پیدا میکنیم، سعی میکنیم شهرستانها و واحدها رو حضور پیدا بکنیم، در مناطق کم برخوردار، در مناطق حاشیه‌ای و در بین مردم حضور پیدا میکنیم و بدون واسطه با اونها هستیم و مسائلشون رو میشنویم. و نکته دومی که
مسئله کیو؟ مددجوها رو یا مددکارا رو؟
مددجویان رو.
خب مددکاران چی؟
مددکاران که تاج سرن سرکارشون، اونها که خودشون انقدر با مسئولیت پذیری بالا دارن خدمات رو ارائه میکنن و انقدر با وجدان کار کار میکنن که در واقع دارن این حال خوش رو تزریق میکنن به حال مددجویان. ما نکته ای که برامون وجود داره اینه که مددکارانمون واقعا به عنوان صفحه اول، به عنوان افرادی که درد دردمندان رو در واقع مرتفع میکنن، خدا بهشون یک نعمتی داده که محروم از ارائه خدمت به محرومات نیستند. بله. این خیلی نکته بزرگیه. ما خدا رو شاکریم که خدا بهمون توفیق داده در اینجا مردم رو و مددجویان خودمون رو عائله خودمون بدونیم، عائله خدا بدونیم و معتقد باشیم به این که هر کاری برای اینها داریم میکنیم، داریم به عائله خودمون خدمت میکنیم و پاسخش رو میگیریم. به مددکاران عزیز هم ما این امید رو میدیم که انقدر در پس این خدمات خدا به ما برکت میده که شاید نیازی به خبرهای مادی نباشه.
زنده باشیم. اما حالا صحبت از مددکاران شریف شد، خواستم بپرسم که واقعا حالا کارمندان و مددکاران عزیز ما در حوزه های تخصصی جذب میشن با رشته های تخصصی که یعنی دانشگاه رفتن و تحصیل کردن، یا نه شما مثلا ممان حالا مثل بقیه ادارات ممکنه که کارمندانی رو بگیرید که در ضمن حالا وظیفه خودشون آموزش ببینند و تبدیل بشن به یک مددکار، کسی که حالا میتونه مستقیم با یک فرد مددجوی خاص ارتباط برقرار بکنه؟
ببینید، ما یه بخش مربوط به گذشته هست که از گذشته هم همین روند وجود داشته. ما یک سری تعداد پست‌های سازمانی و شغل داریم که متناسب با اون شغل و پست شاغلمون رو گزینش میکنیم، یعنی حتما باید اینها تحصیل کرده مسائل خاص باشن، چون سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی و دانش محور هست و کسی که قراره با معلول در زمینه توانبخشی کار بکنه نمیتونه فرد عادی باشه. درست. و اون کسی که میخواد در خط مقدم جبهه با مردم و نیازمندان کار بکنه نمیتونه فارغ از روحیات مددکاری و رشته های یاورانه باشه. بنابراین اصل و محور جذب افراد متخصص هست از طریق آزمون و بر اساس شرایط مصاحبه و گزینش برای اون پست اختصاصی که مد نظر هست. ولذا ضمن این که استخدام هم میشن، این دوره های آموزشی و بازآموزی همیشه برای دوستان ما در سازمان تکرار میشه و موظفی خودشون رو برای بروز بودن میبایست انجام بدن.
بسیار خوب، درود بر شما و همه مددکاران عزیز.
امر ولی.
شیوه هایی را که از سوی مردم، صاحب نظران، متخصصین که جزء مردم هم، اینها گاهی اوقات نظراتی، شیوه هایی را برای کار در بخش های مختلف به دولت مردان ارائه میدن. یک از گرم که ساز و کاری رو پیش بگیرن که بتوانن این نظرات رو ازش استفاده کنن که در حقیقت مردم رو در تصمیم سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنن. این یک. و از ظرفیت های مردمی هم در عمل چگونه بایستی استفاده کرد، این رو هم براش سازگار درست کنن که مردم رو در اقدام هم شریک کنن. کسان زیادی هستن که مایلن به دولت در بخشی از کارها کمک برسانن و کمک کنن. راهش باید مشخص بشه که طریقه اتصال کمک مردمی مثلا به این بخش اینه. اینا رو باید بشینن فکر کنن، اینها احتیاج داره به فکر کردن، مطالعه کردن و اینها.
همچنان برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران رو میشنوید با موضوع بهسازی ارتباط در بهزیستی که در خدمت جناب آقای محمد مهدی امیری هستیم، رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور. جناب آقای امیری، قطعا با توجه به اینکه شهرها گسترش پیدا می‌کنند و متاسفانه آسیب‌های فردی و اجتماعی متنوع میشه و یا گسترده میشه، نیاز به کمک رسانی شبانه روزی بیشتر احساس میشه. آیا شما واقعا در ساعت اداری که حالا خدمات رو ارائه میکنید به افرادی که آسیب پذیر هستن و در معرض آسیبند، مثلا اگر اتفاقی در شب بیفته، نصف شب بیفته، پاسخگو خواهید بود یا ارجاع میشه به اینکه حالا ساعت اداری باید تشکیل بشه؟
سوال بسیار خوبی بود. من متشکرم از طرح این سوال، چون غالب مردم شاید این اطلاعات رو نداشته باشند. اما بر اساس وظیفه‌ای که طبق قوانین برنامه 5 ساله به عهده دستگاه‌های حمایتی گذاشته شد و سازمان بهزیستی هم یکی از آن سازمان هاست، وظیفه داریم ما که بعد از ساعت اداری و ایام تعطیل اگر مراجعینمون ارجاع پیدا میکنند یا مراجعه میکنند، ما نیازها و درخواستهای اونها رو رسیدگی بکنیم. خب این یک شکل داستان هست. یک شکل هم اینه که همونجوری که شما فرمودین، از خصوصا در شب و نصف شب، اون زمانی که همه در حال استراحتن و پلیس و آتش نشان و اینطور چیزا بیدارن، ما هم یه مجموعه تحت عنوان مدیریت شبانه داریم در حوزه پذیرش و هماهنگی که در واقع وظیفه این رسیدگی ها رو به عهده این دوستان گذاشتیم در همین مرکز.
یعنی پاسخ تلفنی هستید یا نه حضوراً هم؟
تلفن نه، حضوری هم. ببینید، ما بر اساس اقتضا عمل میکنیم. مثلا در استان تهران که حجم این آسیب ها و مراجعات زیاده، ما پیگیری حضوری، حضور کارشناس حضوری داریم.
در چه مرکزی؟
در مرکز یوسف آباد، ستاد پذیرش استان تهران، خیابان 20. اونجا پذیرش استان تهران مستقر هست. تمام ایام شب تا صبح و روزهای تعطیل ما کارشناسامون در شیفت های 24 ساعته انجام وظیفه میکنن. کنار این دوستان که ما در تهران داریم، در سایر استانها ما استانهامون رو میتونیم چند دسته بکنیم. استانهای بزرگ مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان که اینها شاید نیاز به حضور باشه. بله. که حضور دارن دوستان، و اگر جای فراوانی به قدری نباشد که حضور پیدا بکنن، همکاران ما به صورت آنکال پاسخگوی مراجعین هستن و در صورت لزوم اون هماهنگی رو انجام میدن. ما گاهن در شبها دستورات غذایی داریم از مراجع غذایی، کیسای آسیب رو داریم که
تحویل باید بگیریم، نگهداری کنیم،
تحویل باید بگیریم. اورژانس اجتماعی کنار ما بسیار زحمت میکشن و ما همکاری های خوبی رو با هم داریم، مراجعه میکنن. اگر نیاز به ساماندهی باشه در هر کدام از مراکز، با هماهنگی هایی که بین خودمون هست اونها رو ساماندهی میکنیم.
آقای امیر، عذرخواهی میکنم چون وقت خیلی محدوده، اگر کسی بخواد تماس تلفنی بگیره و کمکی رو دریافت بکنه، این امکان هست در شبانه روز؟
ببینید، پاسخگویی تلفنی و مشاوره وجود داره. اگر کمک غیر مادی باشد، خب یه امکان حضور باید پیدا بشه. ولی بقیه
نه، حمایتی، کمک حمایتی باشه. مثلا یه خانومی که خدای نکرده نیمه شب مثلا حالا خشونت در واقع خانگی مثلا برش اعمال شده از طرف حالا پدر بوده، همسر بوده یا هر کس دیگه، میتونه با این مرکزی تماس بگیره و کمک بگیره؟
اورژانس اجتماعی ما شماره 123 بعد پاسخگو هست و به هر حال پای کار هستند، کشیک‌های سیار دارند و مراجعه میکنند بر اساس تماسایی که گرفته میشه باشون. و یا اینکه اگر از طریق مقامات قضایی و انتظامی همه اجرا بشه، حتما همکاران پیگیری میکنند.
بله. یه نکته‌ای که حالا شما چون پاسخ خوب هستید، فرصت هم داره تمام میشه، خیلی راجع به معلولین سوال میشه. و خانواده های آسیب پذیر. شما اشاره گذرایی داشتید به این که مثلا مشکل معیشتشون یا مسکنشون یا اجاره بهای مثلا مسکن که اینقدر افزایش پیدا کرده دارید حلش میکنید. چقدر این امیدواری وجود داره؟ یعنی این معلولینی که الان اینقدر مرض آسیب هستن که آواره نشن از خونه هاشون بتونن مثلا حالی سرپناهی داشته باشن؟
بر اساس اعتباراتی که مجلس محترم و دولت محترم به سازمان اختصاص میده، تمام این اعتبارات برای مراجعین ما و معلولین و جامعه هدفمون هزینه میشه. برابر دستورالعمل هامون به روز کردیم، تورم رو دیدیم و مثلا افزایش های خوبی داشته این کمک های موردی و به هر حال ما خصوصا عرض کردم در بحث ودیعه مسکن و تهیه مسکن کمک میکنیم بهشون.
بله، یعنی اگر هر معلولی احیانا مشکل داشته باشه برای تهیه مسکن مراجعه به بهزیسته بکنه، میتونه این حالا کمک ودیعه رو بگیره؟
ببینید، ودیعه یه بخشه، خود مسکن یه بخشه. بر اساس دستورالعمل‌ها راهنمایی‌های لازم انجام میشه تا دریافت خدمت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب آقای محمد مهدی امیری، رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور. کاری میکنید بسیار بزرگ و ارزشمند، شما و همکاران ارجمندتون که فرمودید واقعا نظیر و نمونه ای نداره که ما بخوام حالا اینو مشابهت بدیم و براش از جهت مادی چیز رو قائل بشیم. فقط جز اینکه بگیم که اجرتون با خود خدا انشالله و توفیق انشالله از جانب خود خدا.
متشکرم. ما همینجا از همه مردم خیر و گروه های جهادی دعوت میکنیم که همینطوری که تا به حال بودن باز هم بیشتر از گذشته کنار این سازمان باشن. مردم مشکلاتی دارن که سازمان های دولتی به تنهایی نمیتونن جواب بدن و امیدواریم که ما دوش دوش هم بتونیم این مشکلات رو اگر نمیتونیم کامل رفع بکنیم اما کاهش بدیم.
زنده باشین. متشکرم از حضور شما و سپاسگزار از این که شما عزیزان هم همراه ما بودید. خداحافظ.